گفتگو صدای اندیشه ها. سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. من حسین بهزادی فر هستم و خوشبختم که امروز هم در خدمت شما هستم با یکی دیگه از برنامه های گفتگوی اقتصادی.
من مزار این سال رو سال حرکت مردم و مسئولین به سوی اصلاح الگوی مصرف می‌دانم.
به عنوان سال همت مضاعف و کار مضاعف، لذا
من این سال رو سال جهاد اقتصادی نامگذاری
می‌کنم. شعار امسال بنابراین تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایران.
سال حماسه سیاسی،
لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید.
ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولید.
لذا من شعار امسال رو اینجور تنظیم کردم: تولید، پشتیبانی ها، مانع زلزله.
شعار سال رو اینجور اعلام:
مهار تورم، رشد تولید.
بریم فکری بکنیم برای فکر، فعال کردن اندیشه ها.
ما هیئت های اندیشه ورز لازم داریم.
کجا؟
در دو نقطه، یکی در رأس، یکی در
آدم میتونه فرض بکنه که این شعارهای سال حلقه هایی بود برای ایجاد یک منظومه کامل در زمینه مسائل اقتصاد.
دست ها پرتلاش در زیر پرچم سرنگ ایران، به نام سرزمینی پر آوازه، ایران را بسازیم.
14:32 است عزیزان شنونده. از اینکه با گفتگوی اقتصادی همراه هستید از شما خیلی خیلی سپاسگزارم. امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولین درباره نقش بخش خصوصی در مهار تورم و رشد تولید صحبت بکنیم و به بررسی این موضوع بپردازیم. دعوت میکنم که حتما با ما همراه باشید. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی مهمانان عزیزی به شکل حضوری در استودیو برنامه مهمان من هستن که در زمان خودش انشالله خدمتتون معرفی میکنم و در طول برنامه هم حتما مهمانان دیگری هم به شکل تلفنی به جمع ما اضافه خواهند شد. ۳۰۱۰۳۵ سامان پیام کوتاه برنامه های رادیو گفتگو و همینطور تلفن های 27861035 و 22652285 راه های ارتباطی است که از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شما. شما میتونید این نرم افزار رو روی گوشی های تلفن همراه خودتون نصب بکنید تا از این طریق بتونید به شکل زنده با ما همراه باشید و همین که بتونید به در آینده اگر که تمایل داشتید از بایگانی این نرم افزار استفاده بکنید و برنامه مورد علاقتون رو دریافت بکنید. شماره تلفن 162 رابطومی سازمان صدا و سیما هم در اختیارتون هست و همینطور رادیو نمای رادیو گفتگو. تمام این راه های تماس در اختیار شماست تا با ما در ارتباط باشید. این را هم خدمتون عرض بکنم که شما عزیزان شنونده میتونید تا ساعتی بعد از برنامه فایل صوتی و همینطور متن این برنامه رو روی سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی رادیو گفتگو نقطه آی آر دریافت بکنید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی به شکل زنده باشید.
به نظر من در سال 1402 هم مسئله اصلی ما مسئله اقتصاد، یعنی ما مشکل کم نداریم، مشکلات گوناگونی داریم در زمینه فرهنگی، در زمینه سیاسی، لیکن مسئله اصلی و محوری در این سال هم مسئله اقتصاده. من عزم میکنم همه سعی مسئولان دولتی، علاوه بر اونها سعی فعالان اقتصادی و فعالان سیاسی و فرهنگی باید این باشه که ما سال 1402 رو برای ملت ایران سال شیرینی قرار بدیم. من با توجه به همه جهات، هم تورم، هم تولید داخلی، تورم که مشکل اصلی، تولید داخلی که حتما یکی از کلیدهای نجات کشور از مشکلات اقتصادی است، با توجه به اینها شعار سال رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید. این شعار سال، یعنی باید همه همت مسئولین متوجه این دو موضوع باشه، در درجه اول مسئولین، در درجه بعد هم فعالان اقتصادی و فعالان مردمی و کسانی که دستشون میرسه کاری انجام بدن و فعالان فرهنگی، صدا و سیما که باید فرهنگ سازی بکنه در این زمینه ها. همه اینها باید متوجه این دو نکته اصلی باشن، در درجه اول مهار تورم، یعنی واقعا تورم رو مهار کنن و کاهش بدن تا اونجا که ممکنه کاهش بدن، و مسئله تولید رو افزایش بدن.
چهارده و 36 دقیقه از 15 روز بهار 1402 رو کنار شما عزیزان شنونده سپری میکنیم بر برنامه گفتگوی اقتصادی. تشکر میکنم از همکاران برای آماده کردن این دو بخشی که شنیدیم از فرازهای مختلفی از فرمایشات رهبر حکیم انقلاب، هم شعارهای سالهای گذشته رو که یک نگاه اقتصادی در همشون بود و در طول سال هم همیشه رهبر انقلاب تأکید روی این ماجرا داشتن، و هم فرمایشاتی که امسال در هم در پیام نوروزیشون و هم در سخنرانی روز نخست سال 1402 در حرم رضوی داشتند. اما امروز همینطور که خدمتون عرض کردم قرار هستش که با موضوع نقش بخش خصوصی در مهار تورم و رشد تولید در خدمت کارشناسان و صاحب نظران باشیم. دو مهمان عالی قدر در استودیو برنامه مهمان من هستند، جناب دکتر حسن خوشپور، مدیر کل محترم سابق سازمان برنامه بودجه و کارشناس محترم مسائل اقتصادی، محبت کردن با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، تبریک ایام، امیدوارم که طاعات عبادتتون قبول باشه، خیلی خوش آمدید.
سلام از بنده، منم خدمت جناب عالی، همکارانتون و مهمان محترم برنامه و شنوندگان سلام عرض میکنم، سال نو رو تبریک میگم و همچنین ماه رمضان رو، انشالله که امسال سال خوبی برای اقتصاد ایران باشه.
خیلی سپاسگزارم از شما. و در سوی دیگر استودیو جناب آقای مهندس حمیدرضا صالحی، عضو محترم کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران و فعال و کارشناس مسائل اقتصادی، هم محبت کردم با ما همراه هستن. آقای مهندس خدمت شما هم سلام عرض می‌کنم، تبریک ایام و آرزوی قبولی طاعات.
خیلی ممنون، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و مهمان محترم برنامه دکتر و همینطور هم شنوندگان عزیز، و آرزوی قبولی طاعات و تبریک سال نو خدمت همه هست.
خیلی سپاسگزارم از هر دو بزرگوار که محبت کردن به شکل حضوری با ما همراه هستن. اما نخستین مهمان تلفنی ما هم پای خط ارتباطی هستن، جناب آقای دکتر امید قالیباف، سخنگوی محترم وزارت سمت و همکار سابق خود ما در رسانه ملی. آقای دکتر قالیباف خدمت شما هم سلام عرض میکنم و تبریک ایام.
سلام جناب بهزادی سر عزیز، همینطور سلام دارم خدمت مهمانان برنامه و شنوندگان خوب برنامه‌تون، عرض تبریک و قبولی طاعات هم دارم.
خیلی سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستید آقای دکتر قالیباف. اما برای شما عزیزان شنونده هم، همکاران من سوالی به شکل پیامکی طرح کردن که به این سوال پاسخ بدید که کدام گزینه به نظر شما بیشترین تأثیر را در مهار تورم و رشد تولید در بخش خصوصی دارد؟ یک، پایین آوردن هزینه های تولید، و دو، تسهیل در صادرات. گزینه مورد نظرتون رو به 30,010,35 ارسال بفرمایید. همین سوال رو آقای قالیباف از حضرت عالی اگر ممکنه داشته باشم که به نظر شما کدام یکی از این دو گزینه و شاید گزینه دیگری که مد نظر شما باشه میتونه کمک بیشتری بکنه که بخش خصوصی بتونه در تحقق شعار امسال تأثیر داشته باشه.
گزینه ها رو لطف می‌فرمایید.
عرض کرده بودیم که پیامک به این شکل برای ما بفرستن که گزینه 1 پایین آوردن هزینه های تولید، و گزینه 2 تسهیل در صادرات، و حالا گزینه 3 و 4 رو شما اضافه کنید.
خواهش می‌کنم. هر دو
تنها هزینه دولت.
آقای دکتر در خدمت شما.
بله، اینم راست میگن، یعنی دقیقاً اگر شما حساب
تورم دولت‌ها درست می‌کنن.
بله بله، کلان رو بخواید نگاه بکنید، بخشش برمیگرده به کسری بودجه دولت که درست هم هست. اما هر دوی این دو مورد درسته. ما تمرکز حالا وزارت سمت روی کاهش هزینه تولید هست. من نمیخوام اینجا فقط عدد و رقم بگم، ولی فقط این رو عرض بکنم که مثلا در بخش معدن طبق گزارش مرکز آمار ما در تابستان 1400 116% تورم تولید، یعنی پی پی آی داشتیم، تورمی که تولید کننده باش مواجه هست، که این در پاییز امسال به 25% کاهش پیدا کرده. حالا بنابراین میخوام بگم این یک سیاست.
کی فرمودید 116% بود؟
تابستان 1400 نسبت به پاییز 1401.
بله.
بله بله. بعد تورم در بخش ساخت هم به همین صورت کاهش پیدا کرده. کل بحث کاهش هزینه در واقع بخش تولید، یه بخشش برمیگرده بله به هزینه هایی مثل حالا قیمت ارز و حقوق ورودی کالا و تورم جهانی، ولی یه بخشش هم برمیگرده به افزایش بهره‌وری در خط تولید که همه اینها مجموعه میتونه هزینه تمام شده تولید رو کاهش بده. و از اون طرف هم گزینه دوتون فکر کنم صادرات بود،
تحصیل در صادرات. بله
بله بله. و این البته برای صنایعی که صادرات محور هستن میتونه خیلی مهم باشه، اما خب به هر حال خیلی از بخش‌های صنعتی ما و یا به خصوص مثلا حالا در بخش کشاورزی شاید فقط در حد نیاز داخل بتونن تولید بکنن و یا اساسا اون محصولی که تولید میکنن بازار صادراتی نداشته باشه که خب برای اونها صدق نمیکنه. اما در مجموع این هر دو مورد درست هست، به علاوه اون موردی که ازمون فرمودن که خب بله ما در کلان باید بریم به سمت مهار تورم که هم برای تولید هست هم برای مصرف.
آقای دکتر قالیباف، توی حالا این چند دقیقه که خدمت شما هستیم، من پیش از این که برم سراغ مهمانان حضوری و نظر دوستان رو بپرسم، به هر حال وقتی که شعار سال اعلام میشه تمام دستگاه‌های تصمیم ساز و تصمیم گیر و اجرایی کشور سعی می‌کنند که خودشون رو منطبق بر این در واقع برنامه بالادستی قرار بدن. امسال وزارت مطبوع شما، وزارت صنعت معدن و تجارت، خب خیلی همپوشانی داره مأموریت‌هاش با شعار سال. چه کلان پروژه ها و برنامه ریزی چشم اندازی رو پیش رو دارید برای امسال و قرار هست که چه اتفاقاتی در وزارت مطبوع شما بیفته؟
یه بحثی ما داریم پیگیری میکنیم و اینو تست هم کردیم و جوابم گرفتیم و اون هم این هست که از ایجاد نوسان در هزینه های تولید به واسطه نوسانات ارزی جلوگیری کنیم.
بله.
و این در واقع زنجیره میتونه خیلی مؤثر باشه، حالا توضیح خواهم داد اگر نیاز باشه. یه کار دیگه هم باز در بخش تأمین مالی داریم انجام میدیم که از طریق تأمین مالی زنجیره‌ای هست که این هم ما در سال 1401 حدود 60 همت به این صورت تأمین مالی کردیم که هزینه تأمین مالی رو به شدت کاهش میده برای واحد تولیدی. این رو هم اگر بخواید بیشتر میتونم توضیح بدم. و اصل ماجرا برمیگرده به این که ما اگر صنعتی داره از یعنی صادرات محور هست اما داره از محلی منابع اولیش رو تأمین میکنه که با قیمتهای داخلی و برای مصارف داخلی داره چیز میشه، قیمت گذاری میشه، خب باید عوارض صادراتیش به همون نسبت افزایش پیدا بکنه تا اون مقداری که حالا من نمیخوام اسمش رو رانتم بذارم بتونه به هر حال قیمت واقعی تری بخواد صادرات بکنه. ما در حالا یک کلام با شفاف کردن زنجیره از زنجیره تأمین صنایع تا اتصال فرض بفرمایید که کارخانه‌های اصناف به سامانه های مالیاتی و یا سامانه جامعه تجارت داریم، کل زنجیره رو شفاف میکنیم تا بتونیم روی هزینه های بخش های مختلف، حالا تولید هست، نظارت بکنیم.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر قالیباف از اینکه محبت کردید در این گفتگو با ما همراه بودین و نظرات وزارت سمت رو هم در این حوزه ما شنیدیم. امیدوارم که امسال سال خوبی برای وزارت سمت باشه و همینطور برای صنایع کشورمون و فعالان عرصه اقتصادی. از شما خیلی سپاسگزارم و از شما از موفقیت دارم.
خیلی متشکرم.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
گفتگو کردم با جناب آقای دکتر امید قالیباف، سخنگوی محترم وزارت صنعت معدن و تجارت. اما همونطور که خدمتتون عرض کردم، دو مهمان عالی‌قدر جناب آقای دکتر حسن خوشپور و جناب آقای مهندس حمیدرضا صالحی با ما همراه هستند. آقای دکتر خوشپور، با شما آغاز بکنیم بحث رو با اجازه از آقای مهندس صالحی. نظر شما رو در این حوزه بپرسیم، در کلان بحث به هر حال بخش خصوصی و ارتباطی که با دو مؤلفه شعار امسال دارن، یعنی هم رشد تولید که به هر حال کاملا بخش خصوصی درش تاثیرگذار مستقیم هست و مهار تورم که شاید به شکل به نوعی غیر مستقیم بتونیم بخش خصوصی رو درش دخیل بدونیم، نظر حضرت عالی رو در این حوزه بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. این شعار مهار تورم و رشد تولید به ظاهر شاید ساده بیاد ولی تحققش در سال بسیار سخته و مستلزم کار خیلی زیادیه. ببینید کشور ما طی 10 سال گذشته با تورم‌های بسیار بالایی مواجه بوده و خصوصاً طی 5 سال قبل بیش از 40% به طور متوسط تورم داشته. الان در چه شرایطی هستیم؟ در این شرایطی که وضعیت اقتصاد کشور نسبت به دنیا و همچنین توزیع درآمد در داخل کشور بسیار صدمه دیده و اوضاع بسامانی نیست. من یک تفاوتی میخوام بذارم بین تورم و گرانی. درسته تورم رو میکنیم صفر، اما گرانی موضوع دیگری است که ناشی از تورم‌های گذشته بوده و الان در اقتصاد کشور وجود داره. بخش خصوصی عامل اصلی توسعه کشوره که خب تو این چند دهه بسیار صدمه دیده و بخش خصوصی واقعی تقریبا از بین رفته و متلاشی شده. بخش خصوصی، اگر بخش خصوصی واقعی مد نظرمون هست، اینی که در تولید نقش پیدا کنه، این یک موضوع قابل توجه و درستی است و تجربیات سایر کشورها و ساختار اقتصادی هم نشون میده که فعالیت‌های کاسبکارانه و اون بخش خصوصی که با انگیزه‌های اقتصادی وارد میشه و نظام بازار رو شکل میده، اثرات تعیین کننده‌ای بر توسعه کشور داره. حالا تو این مهار تورم و رشد تولید همزمان نظریات اقتصادی مختلفی وجود داره. اینه که بعضی تو اوقات به تورم دامن میزنن برای اینکه تولید رشد کنه، مصرف ایجاد بشه و تولید ایجاد کنه. اما با توجه به گذشته اقتصاد ما در 10 سال گذشته و خصوصا 5 سال گذشته و با توجه به این تفاوت بین سطح درآمدها و هزینه ها و حضور انحصارگرایانه دولت در اقتصاد که الان فقط برای فعالیت روزمرهش داره هزینه میکنه و هیچ فعالیت سرمایه گذاری نداره، میخوام بگم که حضور بخش خصوصی واقعی در اقتصاد بسیار سخت و مشکله.
کسانی که واقعی
ببینید، ما یه بخش خصوصی داریم که در تعریف قانونی خصوصیه، مثل این نهادهای عمومی غیر دولتی، مثل بنیادها، اینا در حالا یا شبه دولتی هن. اینا فضای دولتی برشون حاکمه، رانت در اونجا وجود داره، هرچی که در بخش دولتی از نظر عدم کارایی شما میبینی در اونجا وجود داره، ولیکن تن به نظارت‌های دولتی هم نمیده چون که تعریفش غیر دولتیه. این ضایعه اساسیش که در اقتصاد ایران به وجود اومده و رشد کرده و شاید میخوام بگم از دولت هم الان بزرگتره. شما همین وزارت صنایع که الان با جناب قالیباف صحبت کردید، وزارت صنایع اگر چند تا شرکت چه ازش بگیریم چی ازش باقی میمونه؟ و گرفتیم، یعنی الان شرکت هایی هستن که در همین فرایند خصوصی به سمت بخش بی‌هویت رفتن، در قالب رد دیون دولت، در قالب سهام عدالت. بخش خصوصی واقعی واقعا وجود نداره الان در اقتصاد ایران که ابزار توسعه باشه، عامل توسعه باشه، انگیزه های اقتصادی رو به میدون بیاره و منجر به رشد تولید بشه. ببینید، میخوام عرض بکنم که اقتصاد ایران در شرایطی هست که حرکت در آوردنش بسیار سخته و برنامه ریزان دولت اگر بخواد این شعار رو واقعا محقق بکنه که نیاز اساسی کشوره، خیلی اقدامات اساسی در حوزه های قانونگذاری، در حوزه های اقتصاد سیاسی و در بازارهای کسب و کار باید به وجود بیاره که بتونه این شعار رو محقق بکنه. گفتن شعار به راحتی امکان پذیره، ولی محقق شدن اون به نظرم میاد خیلی سخته. رونق تولید در شرایطی که ما سالهاست ارتباط بخش تولیدمون با دنیا برقرار نیست، ارتقای تکنولوژی اتفاق نیفته، در تمام زمینه‌ها میخوام عرض بکنم، اینا نیازمند کار بسیار زیادی هستش که انشالله توضیح خواهم.
خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما و ارتباطمون برقرار شده در این لحظه با حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر میرتاج دینی که پای خط ارتباطی هستند. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، بعد از ظهرتون بخیر، تبریک ایام و آرزوی قبولی طاعات، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. علیکم السلام. جناب بهزادی فر مهمان برنامه و همه
شنوندگان عزیز خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم آقای میرتاجدینی. به عنوان نماینده قوه مقننه که خب به هر حال ریلگذاری اتفاقات کشور در اونجا شکل میگیره و بفرمایید که امسال در دستور کار چه دارید و برای رسیدن به مهار تورم و رشد تولید مجلس شورای اسلامی چه اندیشه‌ای رو در سر می‌پروراند؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا عرض سلام دارم، آرزوی قبولی اطاعت در مبارک رمضان برای همه مردم عزیزمون، سال نو را هم تبریک عرض می‌کنم. مجلس از اون جهت که رسالت مداره هم قانونگذاریه و هم نظارت، من در بخش نظارت میخوام نقطه رو اشاره کنم. اولا برای مهار تورم هرچه ما بخش خصوصی رو تقویت کنیم این تحقق پیدا خواهد کرد و در شعاری هم که شعار سال توی رهبر عزیز انقلاب اعلام شد هم مهار تورم هم رشد تولید رو بیان کردن. رشد تولید هم عمده به دست بخش خصوصی انجام میگیره. مجلس نظارت خواهد کرد که دستگاه‌های دولتی حمایتش از بخش تولید مستقیم باشه و بعضی کارهایی که دستپاگیر است، بعضی بخشنامه ها، بعضی ضوابط، بعضی صدور مجوزها وقتی برای بخش تولید یا برای صادرات یا واردات تجهیزات تولید، مواد اولیه تولید، اینا روان نیست و مشکلات زیادی ما گزارش میشه به ما نسبت به واحدهای تولیدی. بعضن دستگاه‌های نظارتی میخوان یه کار مثبتی انجام بدن، از اون طرف در واقع چوب لای چرخ تولید میشه. این هم گزارش‌های به ما شده که ما در ارتباط با دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های نظارتی هم واره اینا رو متذکر میشیم که طوری عمل کنن که پای نظارت به اونجا کشته نشه که کار تولید کننده متوقف بشه یا کن بشه. نمونه ادرس نمیارم از کدوم دستگاهه، یکی از واحدهای تولیدی این صادرات داشت، روغن صنعتی صادر میکرد، در یکی از این صادرات میان همیشه آزمایش میکنن در گمرک و میبینن مثلا آنچه که اظهار کرده نتیجه آزمایش خلاف اونه، بلافاصله پرونده تشکیل میدن که این خلاف اظهاره رستا، برخلاف آنچه که اظهار کرده یعنی قاچاقه، یه پرونده تشکیل میشه مجددا طرف پیگیری میکنه که بابا ما همیشه همین رو صادر میکنم، چیز جدیدی نیست. آزمایش های جدید حرف تولید کننده رو تایید میکنه، این چون پرونده بهش تشکیل داده بودم، تا میره که این نظر جدید آزمایش رو بدن حکم علیهش داده میکنن، میگن برو در تایید نظر، تا به تایید نظر برسه استعلام میکنن، تا جواب استعلام برسه بازم حکم صادر میکنن و آخرش به اونجا میرسه که طرف میگه من اگه صادر کنم اموالمو همونجا توقیف میکنن، در حالی که چند ماه قبلش هم صادر میکرد، چند ماه قبلش هم صادر میکرد، یه مورد آزمایش غلط تر اومده.
بله.
اینجا دستگاه نظارتی و دستگاه های که
و اینجا نقش نظارتی مجلس خیلی خودشو پررنگ نشون میده.
بله متوجه. باید اینا درست عمل کنن که مایت از تولید بشه. ما در مجلس یه کار دیگه مایه بهزادی فرد برای مهار تورم در بودجه انجام دادیم.
بله.
کالاهای اساسی رو گفتیم دولت از اول سال تو باید نرخ دولتی اعلام میکنه، مراقبت کنه که تا پایان سال اینا افزایش پیدا نکنه و اگر افزایش پیدا کرد به دولت اجازه دادیم که بتونه سوبسید بده در قالب کالابرگ الکترونیکی یا کارت هوشمند.
البته آقای دکتر میرتاجدینی، سال گذشته هم که در بودجه شما مصوب کرده بودید که نرخ اقلام ضروری به نرخ شهریور 1400 بشه، اما محقق نشد عملا.
ببین یه تفاوتی در مصوبه امسال داشت، بود مصوبه سال گذشته مداد مبهم بود، البته دولت اجرا کرد، مردم استقبال نکردن در هرمزگان بعضی از استان‌ها. علتش هم این بود که ما به تفاوت دولت نمیداد، میگفت از یارانه همینو کسب میکردن و ولی الان ما گفتیم مثلا اگه مر 20-30 تومن افزایش پیدا کرد کیلویی، این 20 تومن دیگه روی کالای کالا برگ نیاد، این 20 تومن یا 30 تومن رو دولت بده به عنوان یارانه کالایی. این رو در مسببی سال گذشته دولت اجازه داده نشده بود، دولت میگفت من از کجا بیارم، چون دولت هم قانون بودجه باید عمل کنه. ولی امسال حدود 30-40 هزار فکر تعیین نشد، بعد گفتن که از درآمدهای هدفمندی میتونن اینجا هزینه کنن.
بسیار ما هم امیدواریم آقای تاج‌الدینی که امسال به هر حال با تدابیری که در مجلس اندیشیده میشه تسهیل بشه این امور و بتونیم شعار مهار تورم و رشد تولید رو شاهد حداقل به اجرا درآمدنش در سال 1402 باشیم. از شما خیلی سپاسگزارم و برای شما و همکارانتون در مجلس آرزوی موفقیت دارم. خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر میرتاج‌الدینی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که نظر مجلس رو در این مورد شنیدیم. آقای مهندس صالحی خدمت شما باشیم. موضوعاتی مطرح شد، نظرات آقای دکتر قالیباف سخنگوی وزارت سمت رو شنیدیم، نظرات آقای میرتاج‌الدینی شنیدیم، آقای دکتر خوشپور هم مقدمه فرمایشاتشون رو فرمودن، شما هم نظراتتون رو در مورد فرمایشات مطرح شده و نکاتتون رو بشنویم تا انشالله وارد بحث بعدی بشیم.
حالا من می‌خواستم از آقای دکتر میرتاج‌الدینی بپرسم که شما تو این بودجه که تصویب کردید کجای بودجه داده تورمه، کجای بودجه در راستای کاهش تورمه؟ یه قلم مثلا دولت، آیا دولت در این بودجه کوچکتر شده نسبت به سال قبل؟ آیا خیلی چیزا، یا همین به حال من نمیدونم از کجا شروع کنم، ولی صحبت های دکتر رو که گفتن که آقا کار سخته و خودشون دارن مختصات رو میبینن، دارن میبینن که ببینن یه نماینده مجلس داره چی میگه، از کجا فضا داره صحبت میکنه، یه رئیس یه مسئول در سمت داره چی میگه، خیلی فاصله داریم، خیلی خیلی فاصله داریم با اون چیزی که، و اصلا این پیامکایی هم که شما مطرح کردین هیچ کدومشون اصلا به تورم ربط نداره، اصلا دو تا پیامک چه صادرات چه یکی، چون تورم عاملش اصلیش دولت‌ها هستن، کسری بودجه است. حالا در این اقتصاد مریضی که آقای دکتر گفتن از گذشته ما به ارث داشتیم، خب از زمان رژیم قبل اقتصاد بله بنیادش بنیاد اقتصاد نفتی بوده، بعد این اقتصاد نفتی به حال درگیر نظام اقتصادی جدید میشه، نظام تفکر سوسیالیستی دههای اول و همینطوری هی بهش سوبسید دادن، هی نفروختن، ریختن تو اقتصاد، دلار رفته بالا دوباره آوردنش پایین، فرن رو فشردن، بنزین رو فرنش رو فشردن، همه چی، همه این مشکلات. یارانه انرژی، ما یارانه انرژی حدود 80-90 میلیارد دلار داریم در سال یارانه انرژی میدیم. آخه ببخشید مسئله شما در این حد نیست که مثلا در یک بودجه بنویسید که مردم بیه ما تفاوت بدیم، مسئله خیلی بزرگتر از این حرفاست، باید اول متوجه مسئله بشیم.
خب شما به عنوان فعال بخش خصوصی که نماینده اتاق بازرگانی هم هستین،
ببینید
مهمترین مؤلفه ها رو بفرمایید.
در اقتصاد ایران کوچیکه، همطور که دکتر گفتن سهمش زیر 15%. اقتصاد ایران بیشتر دست دولت و شبه دولتی هاست و این خصوصی سازی هم خصوصی سازی نبود، یعنی داده شد به شرکت هایی که حالا انشاءالله یه خصوصی سازی واقعی باید بشه که اینا واگذار بشه به بخش خصوصی، ولی واقعا اقتصاد کلان ما باید درمان بشه، تا درمان نشه، تا یه کارایی رو نباید کرد که داریم میکنیم، مثلا همین الان مثلا میان میگن ارز نیمایی دو نرخی، سه نرخی، چهار نرخی، پنج نرخی، این همش سمه، این همش تو کشور واقعا تولید رو شکست میده، نابود میکنه، این همش
شما قائل به سیاست تثبیت نرخ ارز هستید؟
بله. ببین شما، ببین شما یه چیز میخوام بگم، شما اگر توی خانوادتون به حال به این برسید که آقا یه دارایی دارید ولی طی برنامه 4-5 سال آینده با یه حرکتی میتونید شما رو از این وضع نجات بدید، آیا این مسیر رو انتخاب میکنید یا این مسیری که مثلا هر روز به شما یک ریال بیان به شما بدن و شما هی ضعیف‌تر هم بشی، ضعیف‌تر هم بشی؟ میگه نه، رو پا خودت بیسی، میگه نه رو پا خودت بیسی که خانوادت رو نجات بدی. خب اول دولت و حکومت باید کاری کنه که شما رو پا خودت بیسی، یعنی چیکار کنه؟ یعنی کاری کنه که شما بتوانی در اقتصاد مشارکت کنی، کاری کنی که بتوانی قدرت خریدت بره بالا. حالا چه کار باید کنه شما قدرت خریدت بره بالا؟ خب میگی من چی دارم؟ میگی من داراییام، او یارانه انرژی سهم من چقدره؟ 100 میلیارد تقسیم بر فلان کنه، من اینقدر سهمم میشه، من و خانواده 4 نفری مثلا میشه ماهی 10 میلیون تومان فقط یارانه انرژیه. آقا دیگه چی آبش نم چیه چیه؟ خب اینا دارایی کشوره.
خب یه دارایی ها رو بشین بذارید توی سقط بذارید، اولم ببخشید منفیاتون رو بذارید، بعد بگید آقا این مولد موتور میخواد، این کار موتور میخواد، موتورش که بخش خصوصیه. حالا من اینکه موتور رو ریل بیفته، بعد ریل درست حسابی تعریف